أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. اهل بیت طیبین طاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. منیبین الیه و اتقوه و اقیموا الصلاة و لا تکونوا من المشرکین من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا کل حزب به مالدهیهم فرحون. توفیقی است بحمدالله خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این مناسبت ایام حسینی آیات بینات سوره مبارکه روم را بازگو میکنیم و آیه که الان تلاوت شد در ادامه مباحث پیشین، آیه 31 آیات بعد از آن انشاءالله. در آیه بسیار درخشان، پرمحتوا و عمیقی که دیروز مطرح شد، به حقایق مهمی حضرت باری تعالی اشارت فرمود و خواندیم و گفتیم که فاقم وجهک للدین حنیفا. پیامبر، تمام وجود خودت رو ملتفت کن، بدون هیچ گونه غفلتی تمام ذات و هستی خودت رو متوجه کن به دین حنیف، آیین مقدس مبارک اسلام، که اعتدال کامل در اون دیده می شود و حق گرایی کامل ماهیت این دین رو تشکیل می دهد. دو معنایی که برای کلمه حنیف وجود دارد. اونگاه معنای فطری بودن دین رو از آیه شریف خدمت عزیزان بازگو کردیم با دو ویژگی و دو خصوصیت که دیگه تکرار اعراض دیروز نمی کنم، به همانی که گفتیم قناعت خواهیم کرد و ادامه بحث رو به خدمت مبارکتون تقدیم می دارم. فرموده ذالک الدین القیم، اون دین پابرجا جاودان لایتغیر الهی همین است که هیچ تغییر و تبدیلی در اون وجود ندارد. ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، ولو این که بسیاری از مردمان التفات و توجه به این معنا نکنند. اما آغاز بحث در آیه 31 به این نوبت، منیبین الیه. بعد از آن که حضرت باری تعالی چنین حقیقت مهمی رو اشاره کرد و اون که دین مبتنی بر فطرت درونی انسان است و خالق وجود و فاطر آسمان ها و زمین جائل و تشریع کننده دین است، دین شریعت و طبیعت تألیف یه نویسنده است، یه خالق است که این دو کتاب رو با هم هماهنگ و مطابق می نویسد، هیچ ناهمگونی بین این دو وجود ندارد، چون یک جائل و آفریننده و خالق دارند هر دو، و حقایق بنیادی دین در وجود انسان نهادینه شده است. با توجه به این، 5 دستور رو حضرت باری تعالی مطرح می کند که اگر انسان ها بخواهند از این فطرت درونی خودشون و از حقیقت دین بهره‌مند و برخوردار باشند، این 5 روش رو باید پیش بگیرند و این توصیه ها رو عمل کنند. 1. منیبین الی. منیبین باشید، انابه کنندگان باشید به سوی پروردگارتون. کلمه منیبین از ماده نوب و نوبه می آید، به باب افعال می رود، اناب یونیب و منیب، اونگاه منیبین. منیبون می شه در حالت جر و در حالت نسبی منیبین. کلمه نوب و نوبه همان گونه که می دانید یک نقطه از توبه کم دارد، اگر یه نقطه بالای نوبه بگذاریم میشه توبه. به همین خاطر معنا بسیار نزدیک به هم. کلمه توبه در لغت عرب به معنای رجوع، نوبه هم به معنای رجوع است، اما در اصطلاح شرعی این تفاوت رو دارد. توبه رجوع از ذنب، الرجوع عن الذنب، رجوع از گناه را توبه میگوییم. اما نوبه مطلق رجوع و توجه به حضرت پروردگار است، نه اینکه از گناه یا خطا و اشتباهی باشد. به همین خاطر مشاهده می‌فرمایید که به پیامبران الهی فعل توبه نسبت داده نمی‌شود نوعاً. ممکنه در یه مواردی در مورد دست آدم بفرمایید، اما در مورد آدم علی نبینا و علیه السلام شریعتی وجود نداره. عصیان آدم عصیان تشریعی نیست، هنوز نه دینی است، نه طاعتی است، نه معصیتی. اما در مورد پیامبران الهی هیچگاه کلمه توبه رو مشاهده نمی کنید، چون رجوع از گناه وجود نداره اونجا. اما نوبه رو می بینید، انیبو الی ربکم. پیامبران الهی هم نوبه دارند، نوبه به معنای رجوع و توجه به خداوند. با این ویژگی به باب افعال که می رود، همزه همزه سیرورت به معنای تکرار این، یعنی هر رجوع و بعد رجوع، رجوع پس از رجوع، رجوع پس از رجوع، یعنی در هر حالی و در هر صحنه، در هر میدان و حوزه از زندگی، توجه و انعطاف آدمی مستقیما به سوی حضرت پروردگار بودن و در هیچ حال و هوایی رخصت ندهد انسان که غفلتی بر جان و دل بنشیند. به چنین انسانی چه گفته می شود در قرآن؟ منیب. این انسان ازلفت الجنة للمتقین غیر بعید، هازا ما توعدون لکل عواب منیب. انسان منیب اون انسانی که در تمام حالات توجه او و رجوع او به سوی حضرت پروردگار است. بسیار حال خوش و گرانقدریز عزیزان، چنین وصفی رو که ذات حق در کلام خیش برای بندگان شایسته خود مطرح می کند. این انابه، این همانی است که باید گفت الهی حبلی کمال انقطاع الیک و عن ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور. همان سخنان زیبای شعبانی به ذهن انسان میاد، پروردگار رو تمام توجه من به انقطاع من رو به سوی خودت قرار بده. اولین نکته منیبین الهی، اگر میخواهید این فطرت فطرت الهی باشد، اگر مایلید که فطرت شما باجگون نشود آن روز که اشاره می کردیم به این معنا، دیروز اشاره کردیم به باجگونی فطرت، همان گونه که امیرالمومنین در مورد معاویه فرمود، اگر می خواهید فطرت جای خود باشد و راه کمال و سیر تکامل خودتون رو به پای این فطرت الهی طی کنید، توجهتون رو از ذات حق به سوی دیگری نکنید. به تمام معنا در حالات مختلف زندگی همیشه معطوف و متوجه به پروردگارتون باشید. این نکته اول. یه غفلت عزیزان، فرسنگها راه ما را دور می کند و جبران اون گاه مشکل و گاه غیر ممکن می شود در بعض از حالات و شرایط. این غفلات است که کار سنگین به دست انسان می دهد. ولا تکن من الغافلین، پیامبر تو هم نکند که غفلتی در وجودت بیاید و روی تو به سوی دیگری برای آناتی لحظاتی متوجه باشد. منیبین الهی، تمام توجه به سوی حضرت او. من بین داخل پرانتز کوتاه عرض می کنم این رو، در مباحث اخیر دانشگاه فردوسی خدمت دوستان، این ایام بوت نفس دو رو می گفتیم. روزهای یک شنبه در اون بحث معمول با دوستان و همکاران محترم و دانشجویان عزیز، این نوبت به امسال این ترم گذشته به پاره از آسیب‌های ویژه نفس رسیده بودیم و جان مطلب رو به عزیزان این چنین عرض می کردم که تمام هستی، تمام آفرینش، 6236 آیه قرآن، همه تفسیر یک کلمه است که انا لله و انا الیه راجعون. تمام هستی تفسیر این کلمه است. این آیات بینات هم تفسیر همین گزاره کوتاه است. اما جزء دوم با درک جزء اول دست میدهد. دقت بفهمید، اگر کسی بفهمد انا لله، یقینا در آغوش انا الیه راجعون جا میکند و خانه میکند و درک آن معنای بعدی پس بنابراین میشه گفت تمام هستی و حقیقت وجود در درک این جمله است که انا لله انا لله. این که انسان حس کند تمام وجود او وابسته معطوف متوجه به ذات قدسی سبحانی و حضرت باری تعالی است و هیچ انقطاعی از او ندارد، این حقیقتی است که بدانیم و ندانیم وجود دارد، بفهمیم یا نفهمیم وجود دارد. صحبت در درک اینه که اگه اینو درک کردیم که انا لله تمام است، انا الیه راجعون خواهد شد، آنگاه در جوار رحمت الهی منقمر و فرو رفته در الطاف و صفات الهی هستی رو درک میکنیم، ابد و ازل رو درک میکنیم، ابتدا و انتها رو میفهمیم. عزیزان انا به لازمه اون این چنین است که انسان در همه حالات چنین توجهی رو به پروردگار خیش داشته باشد. منیبین اله و تقوه، هنگامی که این اناب توجه رو پروردگار در مقام اول دارید، حالا و تقو با توجه به معنای اناب تقوا در اینجا بعد عملی تقوا لحاظ میشه نه بعد نظری. استهزار دارید تقوا یا تقوا فکری و نظری است یا تقوا عملی است؟ دو ساحت داره تقوا. ابتداعا ذهن است که باور میکند که در این وجود و در این هستی در پناه لطف حق باید گریخت، کو هزاران لطف بر ارواح ریخت. ابتداعا اون ذهن و باور انسان به جایی میرسد که جز ذات باری تعالی پناهی در این هستی نیست، تکیگاهی نیست، حفظ انسان منوط به حفظ الهی است که حافظ وجود باشد و حافظ هستی و ما، اونگاه خودشو در این حفظ میسپارد، دستورالعمل میگیره، عمل میکنه. این میشه خلاصه تقوا. پس تقوا بعد عملی اون، یه وقتی خدمت دوستان همینجا عرض میکردم در مباحث تفسیر اشاره شده است که تقوا اون قسمیه که معلم کار خودش رو میکند، بعد عملی تقوا رو عرض میکنم بسیار ظریف، معلم کار خودش رو میکند، آمده از سر کلاس با تمام تسلط با تمام خصوصیات علمی و تدریس خودش رو دارد، دیگه تموم شد وظیفه معلم، القاء مطلب بود، این پزشک این طبیب متعهد با تمام خصوصیات کار خودش رو انجام میدهد، هیچ کوتاهی نمی کند، تشخیص لازم داده شده است، نسخه با تمام قوت و قدرت علمی نوشته شده، این دست بیمار محترم. حالا از اینجا به بعد دیگه کار کیست؟ کار اون دانشجو به این بیمار است، یا میگیرد این آموزه های درفشان معلم رو، یا این درس رو میگیرد به وجود و جان، اون نسخه رو عمل میکند یا نمیکند. از اینجا به بعد تقواست. تقوا یعنی بعد عملی در قبال تعالیم نورانی پیامبران الهی. متقی اون کسی است که مو به مو وقتی میگه ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامنا، این پذیرش کار به این که تموم نمیشه، از اینجا به بعد بحث اطاعت است، بحث و منیت رسول فقط اطاع الله، بحث تبعیت اطاعت و حرکت کردن به دنبال اون. این چه تقوای عملی؟ یک، منیبین الهی رو و سمت رو متوجه کنید به سوی پروردگارتون. دو، وتقو بیاد تو میدان عمل پیاده کنید این توجه رو، حجابها را بین خودتون و خداوند به وسیله عمل بردارید، فاصله ها رو نزدیک کنید، به قرب جوار حق خودتون رو برسانید و از خطرات و آسیب ها وجودتون رو در برکت تقوا مسون بدارید. وتقو، خب حالا به دنبال این که فرمود و تقوه می فهمد و عقیم و صلاح و لا تکونو من المشرکین، باز استهزار دارید. تقوای عملی دو شاخه دارد عزیزان، یه بعد فعلی یه بعد ترکی. حقیقتا این چی به گفتن مطالب قرآن و این ظرافت ها خیلی زیبا و دلنشینه که حضرت باری تعالی در عین این که اون رشته سخن و کلام رو میگوید ده ها نکته مهم در لابلای این مطالب آموزش داده میشود. ارتباط انابه و تقوا، اجزاء تقوا در لابلای همین دستوراتی که داره گفته میشه باز میشه. تقوا دو شاخه دارد، بعد فعلی و بعد ترکی. تقوا لازمه اون این است که انسان یه سری کارها رو انجام میدهد طبق این نسخه، یه سری کارها رو هم نباید انجام دهد بر مطابق این دستور العمل. این میشه تقوا. یه کارهایی رو انجام میدید، حداقلش میگید اتیان واجبات، بعد میفرمایید ترک محرمات. این میشه فعل و ترک. فرمود و تقوه به دنبال اون و اقیم الصلاه. از تمام اون چه باید در شرع مقدس انجام شود که لازمه کار متقی است، خدا یکی رو بیرون میکشه، یه نمونه رو بیرون میکشه. و این جای سوال است، چرا؟ اگر بنا باشد شما ذکر خاص بعد از عام کنید، یعنی چه؟ یعنی شما دارید سفر میرید و بالاخره انشاءالله عزم خانه حق میکنید و بعد اونجا قبل از رفتن توصیه میکنید، زنگ میزنید، کسی رو جا نگذارید از میهمانان عزیز، همه دوستان محترم رو، همه عزیزان و فامیل محترم رو دعوت کنید، اینها بیان به مجلس ما چنین و چنان، بعد میگوید مخصوصا فلانی رو فراموش نکنید. چه کسی رو میگید با این عنوان؟ اونی که از نظر شما عزیزترین، از نظر شما به نوعی جایگاه والا و بیشتری در میان میهماناتون رو دارن. اینو میگن ذکر خاص بعد از عام. وقتی فرمودید همه رو تمام دیگه، قل من کان عدوند الله، بگو هر کسی که دشمن خداست و دشمن ملائکه الهی. بعد میگوید بر جبرئیل، و کسی که دشمن جبرئیل است، فانه نزله على قلبك. ادامه مطلب، جبرئیل جزء ملائکه الهی است، اما خداوند ملائکه رو میگه، نام جبرئیل رو جدا میارد، چون ویژگی جبرئیل رو میخواهد ذات باری تعالی مطرح کنه. این چه ذکر خاصه بعد از عام. فرمود و تقو، همه چیز رو در بر گرفت، صلات را، زکات را، صدق را، راستی را، جهاد را، همه چیز رو در بر گرفت، اما میگه و اقیم الصلاه. در میان تمام دستورهای فعلی تقوا، عزیز من، خداوند یکی رو به عنوان نماد و گزینه منتخب اهل تقوا بیرون میکشد، به اون صلات، به اون نماز، گویا از اجزها و اصلی که حقیقت تقوا بر او استوار میشود و محقق میشود، صلات است. و این خیلی نکته زیباییست، نشون میده واقعا عمود خیمه تقوا صلات است. همان که از صلات و عمود الدین خیمه تقوا افراشته نمی شود مگر به صلات. اما باز جالب این که وقیم الصلات، باز از چه فعلی مشاهده می کنید اینجا استفاده میشه که همیشه اشاره شده است؟ اقامه، 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 پا بر جایی است، مؤثر بودن است، جدی بودن است، مفید بودن است، مستمر و پایدار بودن است، که اینها تو مفهوم اقامه صلات وجود دارد. اقامه صلات نماز جدی است، نماز پایدار، نماز مستمر، مؤثر. ویژگی هایی است که در کلمه اقامه همه جا گفتیم، دیگه تکرار نمی کنم. فرمود و اقیم الصلاه. خب این بعد فعلی، تقوا با صلات، بالاخره این چه می کند؟ این پدیده عظیمی که در ادیان الهی خداوند جامعیتی به این حقیقت صلات داده است و روح سرگردان انسان رو در هستی از طریق نماز با روح کلی آفرینش مرتبط و هماهنگ کرده است. اینی که وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی فرمود جعلت قرة عینی فالصلاة، نور دیدگان من نماز است. این نمازی که پیامبر میگوید این دو رکعت نماز صبحی که بنده خواندم یقینا نیست، پیامبر چیز دیگری را میگوید، پیامبر حقیقت دیگری را در نماز جسته است. اینه که در متون روایی داریم عزیزان، به روایات صحیح و استوار و محکم، که تا زمانی که مصلی با نماز است شیطان مضطرب و نگران است، اما هنگامی که از نماز ارتباطش رو قطع می کند، شیطان آسود خاطر نفسی می کشد و می گوید در چنبره قدرت من قرار گرفتی، دیگه کارت با تمام است. چه می کند این پدیده عظیم الهی با جان و روح انسان و هستی آدمی که چنین تمرکزی رو در قرآن بر این مفهوم مشاهده می کنید؟ فرمود و عقیم الصلاة. حالا بعد سلبی، اون بعدی که باید ترک بشه، یه اصطلاحی است، این رو بدنش خدمت دوستان عرض میکنم. گاهی میگن فلانی اتقاست، گاهی میگن فلانی اورع، میگن ورع بیشتری دارد. گاهی تو شرایط مراجع نظام تقلید میگن اگر مراتب چنین بود برابر بود، بعد ببینید کدام اورع، یا در نماز جماعت امام جماعت میگن ببینید ورع کدام یک بیشتر است. ورع یعنی چه؟ ورع به بعد سلبی تقوا گفته میشه، یعنی اون چیزهایی که نباید انجام شود. اورع یعنی اون کسی که تو ترک خیلی جدی است، چون میدونیم به حق آثار ترک در وجود انسان شاید گاه از فعل جدی تر باشد، که اگر آبی نمی آوری کوزه مشکن. اون جمله در خاطرتون هست؟ وقتی خطبه شعبانیه به پایان رسید، پیش مقدمه رمضان، نبی مکرم با اون زیبایی توضیحات لازم رو در مورد این خطبه داد که در این مجموعه به اصطلاح عرض به خدمتون شرح این خطبه من نوشتم، این رو منظر ماره که دوستان هست اونجا. هنگامی که بازگو کرد نبی مکرم تمام حال و هوا رو، سخن به پایان رسید، از میان جماعت یک کسی بلند شد: آقا اجازه هست یا رسول الله؟ بگو. ما افضل الاعمال فی هذا الشهر الفضیل فی هذا الشهر العظیم. یا رسول الله، شما حداقل 50 60 عمل گفتید برای این رمضان، تمام این افعال رو بازگو کردید، اما اگر بخواید امپیتری خلاصه فشرده به ما بگویید که با فضیلت ترین عمل در این ماه رمضان چیست، چه میفرمایید یا رسول الله؟ نبی مکرم به مجرد این که دیدن سوال کننده رو و سوالش رو، اشکای رسول خدا جاری شد، اما اول پاسخ رو دادن: فهمدن الورع عن محارم الله، ورع از حرام الهی. خیلی مهم عزیزان، اجتناب از حرام الهی. نه دور قرآنی، دقت بفرمایید، من پیامبر فرمودن هر کسی که در این ماه رمضان یک آیه قرآن میخواند، مانند آن است که یک ختم قرآن را در خارج از رمضان میخواند. درست؟ یعنی شما موفق شدید در رمضان یه دور قرآن خواندید. بودن بزرگانی در عصر و زمان خود ما که در هر رمضان هر روز یک دور قرآن میخوندن، از مراجع عظامی که رضوان الله تعالی علیه اجمعین، اینا این کار را انجام میدن. مرحوم آیت الله نظام گلپایگانی، بزرگان این چنینی که یک دور قرآن رو هر روز میخوندن. شما تصور بفرمایید یک کسی که یک دور قرآن میخوند، یعنی 6236 دور قرآن در رمضان خوانده است. پیامبر میفرماید نه، نخون. اگر قرآن نخوندی، من فطر منکم صائما مؤمنا، افطار دیگران نکردی، چنین نکردی، اونچنان نکردی، اما ورع از حرام اگر در این ماه داشتین، با فضیلت تر از قرآن خواندن توست. این با فضیلت تر است. الورع عن محارم الله، این میشه ورع. حالا اجازه فرمایید بقیه حدیث رو هم بگم، حالا که گفتم خارج از بحث میشین. اما پیامبر گریستن و پاسخ دادن. سوال کننده گفت: یا رسول الله، ما یبکیک، چرا گریه کردید؟ چی شد گریه کردید؟ من سوال بدی کردم یا رسول الله. اینجا مشخص شد که سوال کننده کسی نیست جز اسدالله قالب، مولانا و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه. فرمودن علی جان، اشک من به خاطر آن چیزی است که در این ماه بر تو وارد می شود. میبینم که در این ماه شقی این امت برمیخیزد و محاسن تو رو به خون سرت خضاب میکند. سریعا امیر المؤمنین پاسخ داد: یا رسول الله، افی سلامت من دینی؟ هنگامی که فرق من شکافته میشود، یه جمله فقط بر من مهمه، نه هیچی دیگه: آیا دین من در اون ساعت و لحظه سالم است؟ با سلامت بر دین فرق من شکافته می شود. تا فی سلامت می دیم. اینجا بود که امیرالمؤمنین به تعبیر ما گفت: مرگ اگر مرد است، گو پیش میا پیش من تا در آغوشش بگیرم تنگ تنگ. این مکتب این پدر است که از دل آن برون می آید. علاوه ان الدهی ابن الدهی قد رکز بین اثنتین بین السله و الزله هیهات من الزله. اون مکتبه که چنین فرزنده آشورایی را تربیت می کند و برون می دهد. برمی گردیم به سخن. پس بنابراین تقوا بعد سلبی اون رو ورع می گیم. فرمود و تقو تقوا بعد وقی مصلاح این بعد فعلش. اما ولا تکون و منل مشرکین و از مشرکین نباشی. آنی که آتش جان ایمان است، آنی که آتش جان تقواست، آنی که خیمه تقوا رو بر باد می دهد شرک است. تقوا توحید رو تقویم و پابرجا می کند، شرک توحید را هدف قرار می دهد و بنیان برمی فکند. لذا فرمود ولا تکون من المشرکین. چه شرکی؟ تمام انواع شرک، تمام انواع شرک دشمن جان تقواست. حالا می خواد این شرک در عبادت باشد یا در اطاعت باشد، میخواد شرک در عبادت باشه یا در اطاعت غیر خداوند به غیر امر الهی به غیر اذن الهی که شاعبه شرک در اون قدی و جدی است. میخواد شرک در ذات باشد یا در صفات باشد. میخواد شرک جلی باشد یا شرک خفی باشد. ولا تکونو من المشرکین. این شد چند؟ یک منیبین علیه، دو و تقو، سه و عقیم و صلاح، چهار و لا تکونو من المشرکین، پنج من الذین فرقو دینهم. اینجا دقت بفرمایید عزیزانی که با قرآن بررسی میکنید یا حفظید. و لا تکونو من المشرکین گویا فعل دوباره تکرار میشود، یعنی و لا تکونو من الذین فرقو دینهم. دقت بفرمایید فعل اومد و لا تکونو، نباش از مشرکین. آن فهمد ولا تکونو من الذین فرقوا، گویا دوباره فعل تکرار شده است، و نباشید از آنها که تفریق در دینشون میکنن. پنجمین نکته، تفریق در دین نکنید. اینم بعد سلبی است. تفریق در دین یعنی چه؟ بعض از مفسرین نظام بنابر قرائتی که کسایی دارد، ابی حمزه دارد، بعض از قراء سبعه قرآن دارند، فرقو را فارقو تفسیر و ترجمه می کنند. از کسانی نباشید که فاصله از دین می گیرید، مفارقت از دین می کنید. مگه میشه مفارقت از دین کرد؟ دیروز گفتیم فطرته. اگر انسان از دین مفارقت کند، از حقیقت فطرت انسانی خودش فاصله گرفته است. فاصله از دین پیدا نکنید. آه به نظر من میاد نه، نیازی نیست که ما اون قرائت شاذ و نادر رو بگیریم. همین که قرائت مصحف است و همین که حفظ از عاصم قرائت امیر المؤمنین و قرائت جاری قرآن کریم است، همان است که من الذین فرقوا دینهم. فرق یفرق و تفریق، این جدا کردن، بخش بخش کردن. و نباشید از اونهایی که تفریق در دین می کنند. شاید معنای لطیفی که از آیه شریف استفاده میشه با قرائن بعدی اینه که بعض از دین، گاهی این تصاویر رو دیدید عزیزان، این سر رو یه نقطه‌ای می کشن، بدن بسیار درشت، یه کاریکاتور خیلی زیبا و خنددار میشه. بدن یه اسکلت مانند است اما کله رو بزرگ می کشن کاریکاتوریست ها. گاه تفریق در دین این است، یه بخش از دین رو بگیریم و بخش دیگر را رها کنیم. پاره از عقاید دینی رو بگیریم اما بخش دیگر را رها کنیم. بر اساس چه؟ سلیقه، میل، تفسیر شخصی. خود را بر دین مقدم داشتن و با ذهن و فکر خود قیاس کردن، بخشی رو لازم ندانیم از دین، بخش دیگر را لازم بدانیم. حفظت شیئا و قابتا که اشیاء، بخشهایی از دین رو بگیریم و بخش دیگر اون رو جدا کنیم. این چیست؟ این همون دردیست که از روز اول مسلمان ها گرفتار شدن تا الان. این همون دردیست که از عصر نزول و عصر خود پیامبر مکرم اسلام شروع شد. ستفرق و امتی، جنگ 72 ملت همه را عذر بنه، چون ندیدند حقیقت. راه افسانه زدند که خود وجود نازنین خاتم النبیین و المرسلین محمد مصطفی هشدار این نکته را عزیزان بازگو فرمود. اینی که گروهی بیایند بخشهایی از دین به مزاقشون سازگار باشد پررنگش کنند بگیرند، بخشهای دیگر اون بیرمق و بیرنگ بیرونق، گروه دیگری بخشهای دیگر. این تفریق در دینه، این دین سلیقه‌ایست، نمیشه. این خطر بزرگیست، این تهدید. ببینید ادیان دو تا تهدید داشتن، یه تهدید بروندینی، یه تهدید دروندینی. این تهدید دروندینی است و به نظر من خطر این در طول تاریخ از تهدید بیرونی بیشتر بوده است، چون اونها که علیه دین خدا شمشیر رو بستند و خشاب رو پر کردند و تیر رو مستقیم رها کردند، دانستیم با اونها چه بکنیم، شناختیم دشمن را. اما هنگامی که متاسفانه از درون، از اجزای درون و از میان خود مؤمنین دینداران دین دچار تهدید میشه، اینجا به تعبیر امام علی در نهج البلاغه حق با باطل ممزوج میشود، باطل با حق ممزوج میشود، شناخت این میشه چی؟ بسیار دشوار، بسیار دشوار. این اون فضای شبهه است به تعبیر حضرت که مشتبه میکنه امر و برهمه. انتخاب دین عزیزان بر اساس شاخص مسلم آن. گاهی بعضی از دوستان مثلا میگن آقا ما این موضوع در قرآن یه آیه بیشتر نیومده، که مگه فرقی میکنه که یه آیه باشه صد آیه باشه؟ مگر شما این وضوعی که میگیرید چند آیه در قرآن دارد؟ اون بالاخره مگر تصور داره که نماز یا ایها الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق؟ مگر ما یه آیه بیشتر داریم؟ آیه 6 سوره مبارکه مائده در نماز در مورد وضو. خب قوام نماز به طهارت است و وضو است، ادامه اون تیمم رو مطرح میکند، غسل رو هم مطرح میکند، تمام انواع طهارت تو همین آیه میاد تو قرآن. ما که به عدد و رقم ریاضی کاری ندارن. اگر نام موسی در قرآن 131 مرتبه آمده است و نام پیامبر اسلام در قرآن با کلمه ای که شما ارزش ورزی و ارادت میکنید 4 بار اومده است، این دلیل بر آن میشود که نام موسی چون 131 مرتبه آمده است پس بنابراین تقدم بر نامه. اینو که بحث آمار، این فهم دیگه میخواد، این معانی که این چنینی نیست که ما بگوییم. شاخص عزیزان در دین کلیت کتاب الهی است، سنت پیامبر و اهل بیت او که انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله به اطرتی. دیگه کمرنگ پر رنگ کردن، سلیقه رو در بعض از اجزا وارد کردن، یه بخش دین رو پر رنگ، فرقی نمی کند ما اخلاق رو پر رنگ کنیم، مقاعد رو ضعیف کنیم، یا احکام رو کمرنگ، یا احکام و فقه رو فربه کنیم، اقاعد و اخلاق رو کمرنگ کنیم، فرقی نمی کند و برید مشکلات درونی و دستبندی هایی که دیگه نمیخوام دل شما رو بیازارم و خاطرتون رو مکدر کنم و وارد این. اینا میشه تفریق در دین، حالا یا اون شکل شدید اون یا شکل خورتر و کوچکتر اون. فرمود نباشید از اونهایی که تفریق در دین کردند. و لا تکونو من المشرکین من الذین فرقوا دینهم و کانو شیعا. اینهایی که تفریق در دین کردند. باز هم ابن در این جمله را از کنم. ببینیم این حساسیت بوده که ما مقوله‌ای داشتیم که این رو شنیدید گاه، همین حضرت عبدالعظیم حسنی، این بزرگ مرد که شاگردی معصوم رو به جد حداقل 3 معصوم رو قطعا درک کرده است و 3 امام و حجت الهی رو به استفاده و استضاء کرده است. حدیث معروف عرض دین ایشان معروفه، بلا تمام صحابی این کار رو می کردن، اصحاب پیامبر این کار رو می کردن، بسا یاران امیر المؤمنین میسم ها این کار رو می کردن، عمار این کار رو می کرده است. با اون حدیث معروف عرض دین عبدالعظیم حسنی رو میدونیم که بزرگان بر او شعر نوشتن، بسیار نافع است این کتاب، کتاب شرح حدیث عرض دین، که آقا این اعتقاد این درسته، همینه، من اشتباه نکردم، چیزی رو کم رنگ پر رنگ نکردم، جا نزدم یه خط در میان اعتقادم رو در مورد توحید یا معاد یا اجزاء دین و غیره. این که انسان منطبق باشه، و باز دیگه اسم بزرگان اومد امروز، اینو مرحوم والد پدرم به من میگفتن، میفهمدن تو کتابخونه یه شخصی حضرت آیت الله العظما آقای اسدهادی میلانی تنها با هم بودیم تو مشهد، مرحوم آقای میلانی رو کردن به من گفتن آقای انصاری 14 سال دارم میرم خدمت حضرت رضا یه خواسته دارم، 14 سال دارم میرم یه خواسته دارم، و اون اینه که علی ابن موسی دین من و اعتقادات من رو دین و اعتقادات خودت قرار بده، دین و اعتقادم دین و اعتقاد شما باشه، از این سونسو سر در نیارم، سلائق وجه دین من نشود، نکند امیال بیاد افعدتهم هوا بیاد وارد بشه در این تمیز ها و تشریز ها، که این قصه غم‌انگیزی داره عزیزان اگر وارد این بحث بشه. من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا، بعد اینهایی که تفریق دین میکنن و کانوا شیعا، اینها شیعه میشن، کلمه شیعا جمع شیعه است، چون واژه گفته میشه، خاطر وقتون باشد اینجا کلمه است دیگه، یعنی کلمه شیعه داره گفته میشه نه اصطلاح شیعه، این واژه و اصطلاح شیعه رو کلمه شیعه رو ازبه دیده توضیح بدم، بلو این که فهند من شیعته لابراهیم اونجا مفصل گفتیم، اساسا خود کلمه شیعه دارم معنای لغوی رو عرض میکنم نه اصطلاحی رو، معنای لغوی شیعه شین یرین به معنای قوا، تقویت، قوت دادن، هنگامی که یه خبری خیلی قوی میشه در جامعه میگن این چی شد؟ میگن شایع شد، شیاع پیدا کرد، یعنی قوت پیدا کرد، دیگه از حد معمول فراتر اومد این خبر، قبولش کردن مردم، جا افتاده است. هنگامی که کسی عزیزی از دست میرود، فرزندان، صاحبان مصیبت، دل آزارده، شما مسلمان میآیید دست بر زیر این جنازه میگیرید، همراه صاحبان مصیبت همراهی میکنید که دل آزرده اینها رو چه بکنید؟ تقویت کنید. نام این چیست؟ تشییع جنازه. تشییع جنازه از همین ماده میاد. میهمان آمده است به خانه شما، حالا چند روزی بیشتر مونده است، وقتی میخواد بره اسم خاصی دارد که نکند ما مزاحمت زیادی ایجاد کردیم. در آداب اسلامی میگن وقتی میهمان خواست برود دیگه شما زود در این چمدانش نذارید پشت در آپارتمان در رو ببندید، نه، برید همراهی کنید، چند قدم با اون برید، بیشتر برید، میتوانید مثلا فرض بفرمایید تا نمیدونم فرودگاه برید، کجا برید، به این میگن چی؟ مشایعت، یعنی دل این میهمان رو قوی میکنید که نکند احساس ناراحتی بکند که حالا ما مزاحمت این چنینی با اون چنانی داشتیم. تمام استعمالاتش اینه. خود واژه شیعه از این ماده مضافون الیه دارد، یعنی شیعت و من همیشه اضافه میشه به یک کسی، به یک گروهی، شیعه به هر کس اضافه میشه، یعنی تقویت کننده او، یعنی گروهی که تقویت میکند او را. برید میشنید از کناره های فرات، فرزند فاطمه فریاد خودش رو بلند کرد، یا شیعه آل ابی سفیان ان لم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون الموت فکونوا احرارا فی دنیاکم. ای شیعیان آل ابی سفیان، حضرت به طرف رفتن درز به خدمتون آب، از این طرف شروع کردن حمله به خیمه ها رو برای پس کشیدن حسین ابن علی که تنها داره میره از من. صدا زد یا شیعت آل ابی سفیان، ای شیعیان آل ابی سفیان، اگر دین ندارید و از معاد نمیترسید مرد باشید، با من مبارزه کنید، به ناموس من چه کار دارید، به حرم من چه کار دارید. شیعه آل ابی سفیان یعنی کسی که آل ابی سفیان را تقویت میکند، این معنای لغوی است. به همین معنای لغوی هم وقتی شما میگید شیعت و علیه، یعنی من قبض علیه فی قوله و فکره و عمله، شیعه علی آن است که علی را در مکتبش، در فکرش، در مرامش تقویت میکنه عزیزان. این میشه معنای لغوی شیعه. پس معنای لغوی ممکنه استفاده مثبت بشه، ممکنه استعمال منفی داشته باشه. این تقویت کننده تا به چه کسی باشد، شیعه چه کسی باشد. اما اصطلاح شیعه رو استعذار دارید که دیگه نیاز به گفتن نیست. کل من قال به ولایت به خلافت امیر المؤمنین بلا فصل بعد رسول الله فهو شیعیون. این اصطلاح کلامی هر کسی که به خلافت و ولایت امیر المؤمنین بعد از رسول خدا بلا فاصله معتقد باشد میشه شیعی. این تعریف کلامی است در علم کلام. حالا میخواد بعد از امیر المؤمنین به امام دوم برسد یا نرسد، کیسانیه باشد، به امام دوم و سوم برسد، به چهارم نرسد، زیدیه باشد، به امام پنجم برسد، ششم نباشد، فتحیه باشد، ششم برسد، هفتم نرسد، اسماعیلیه باشد و و و تا اون باشد که قائل به امامت ائمه اثنا عشر از زلاله و ذریه رسول خدا باشد و بشه شیعه امامیه به اصطلاح کلامی. تمام این هم چند شیعه. اون کسی قائل به خلافت امیرالمؤمنین است، کلمه شیعه اصطلاح کلامی بر او جاری است. اون معنای لغوی این اصطلاح کلامی. البته این هم ثابت و مسلم و روشن، اولین باری که کلمه شیعه گفته شد نسبت به امیرالمؤمنین از زمان دراربار خود رسول خداست که فرمود علیون و شیعته همول فائزون. یعنی اولین باری که این جمله نسبت به امام علی اطلاق شد و گفته شد از زبان خود پیامبر است که این بشارت رو پیامبر دادن. پس کلمه شیعه جمع اون شیع به معنای گروهی که پیوستگی دارن و همراتن. فرمود من الذین فرقوا دینهم و کانوا شیعا. نباشید تفریق در دینتون بکنید و با هم پیوسته باشید تو اون فکر خودتون و اعتقاد خودتون و ببندید در رو بر حقیقت و پذیرش حق. بعد هم در پایان یک گله ای رو قرآن مطرح می کند که یه واقعیت خارجی است. کل حزب به ما لدیهم فرحون. استهزار دارید. گاه در قرآن بعض از آیات جنبه مسئله سائر پیدا کرده، یعنی شده مثل یک ضرب المثل دیگه. اینم از همون آیاته. من یه عمل سوءاً یجزبه، با هر دستی بدی با همون دست پس میگیری، شده ضرب المثل در کلام عرب. بعض از آیات شریفه قرآن خیلی لطیف. این مثال ها یه وقتی اینها رو من بررسی میکردم، شاید 40 مورد این چنینی وجود داره که خیلی لطافت عجیبی دارند. کل حزب به ما لدیهم فرحون رو شما تو فارسی ضرب المثلش رو چی میگید؟ میگید هر کسی آتش به کماج خودش میدهد. عرب میگوید کل یجر النار الی قرصته، هر کسی آتش بر قرص خود میآورد. کل حزب به ما لدیهم فرحون، هر گروه پیوسته ای به ما لدیهم فرحون، با همون فکر و عقیده خودشون دلشاد و خرسندن، میبندن در به فهم و درک. و اگر کسی تفریق کرد از کلیت دین جدا شد به یه دام میفتد که اسم این دام تعصب در باطل است. گرفتار دام تعصب در باطل میشود، در به حق پذیری رو بر خودش میبنده، میشه کل حزب به ما لدیهم فرحون. خیلی این هشدار جدی است که در اینجا ذات باری تعالی مطرح میکنه. خب پس مشاهده فرموده چقدر لطیف بعد از آیه فطرت این پنج دستور رو ذات باری تعالی مطرح فرمود و به دنبال اون یه دو تا نکته میاد که خیلی مهمه. من شروعش رو میگم و سخن رو میگذاریم انشالله. و اذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين اليه ثم اذا اذاقهم منه رحمه اذا فريق منهم بربهم يشركون. عزیزان میدانید که در قرآن ما یه انسانی داریم که هنوز تربیت نشده است، یه انسانی داریم که مربای به تربیت الهی است، تربیت الهی رو گرفته است. بسیاری از مذمت ها رو میبینید در مورد انسان که این مربوط به انسانی است که هنوز دل به تربیت خداوند نداده است. این انسانی است که کان الانسان ظلوما جهولا، خلق الانسان هلوعا، کان الانسان عجولا. یعنی اون انسانی که تربیت الهی رو نپذیرفته، این آسیب ها در وجود او دیده می شود. اگر اومد دل به تربیت الهی داد، به جای عجله جای اون رو چه می گیرد؟ تأنی. به جای ظلم عدل، به جای جهل علم، به جای ضعف قوت. اگر اومد تربیت الهی رو پذیرفت، این آسیب ها در وجود انسان بدل می شود به نقاط مثبت. اون این زشت و زیبای وجود رو خدای سبحان به آدمیان متذکر می شه. حالا اینجا هم با اون بحثی که در مورد فطرت داشتیم، خداوند می خواد ضعف هایی که ما رو از فطرت حقیقی من دور می کند متذکر به ما باشد، و در این حال آموزش خیلی مهمی است و به نوعی استدلال بر اون بحث فطرت هم هست. فرمود و اذا مس الناس ضر، مس نقطه تماس در هندسه، مس مماس، مس یعنی یه چیزی به چیزی خوردن، یه حداقل ارتباطی. هنگامی که مس میکند مردم را، ضر، ضر سوء حال فی الجسم و المال او النفس، یه ناخوشی و ناخرسندی در مال، جسم و گاهی حتی جان هنگامی که پیش می آید، به اون در کلام عرب زر گفته میشه. هنگامی که مختصر زری به انسان می رسد، زری و ناخوشی به انسان می رسد، دعا رب به هم دست ها بالا می آید، تقاضاها شروع میشه، ناله ها آغاز می شود، ختم من یجیب بعد از جلسات سفارش داده می شود، پاشنه عتبات عالیات کنده می شود، به تمام صاحبان نفس شهر التماس دعا گفته می شود، تمام نظر و نزورها بازارش داغ می شود، تمام ختوم تعدیم گرفته می شود، از کار با اعدادش به کار بسته می شود، و و و و و. هنگامی که ضری به یه انسان میرسد، دعا ربهم، اینها متوجه میشن، دعا ربهم، پروردگارشان رو میخوانند، منیبین الی، توجه میکنن به سوی خداوند. ثم اذا اذاقهم منه رحمتن، اما هنگامی که باز اذاقه به معنای چشیدن است، چشیدن غیر مزق، جویدن و بلع، فرو دادن است. اول چشیدن، بعد مزق و جویدن، بعد بله، همون کاری که خانم ها در ماه رمضان بالاخره مجبورن، این میهمان است و چاره ای هم نیست و این غذا رو درون دهان میگذارن و این نمیدونم سوپشون رو شوری، نمیدونم ترشیشو مزه میکنن، بعد خودشونم بلدن دهان رو گونه ای تخلیه میکنن که چیزی بل نشه و مخل به روزشون نباشد. این چشیدنه. پس این حداقل ارتباط باز هم به هنگامی که یه رحمتی میاد به طرف انسان میچشد، حالا هواش عوض میشه، اذا فریق منهم بربهم یشرکون، باز جمعی از اینها روی به شرک میکنن و از پروردگارشان فاصله میگیرن. من همون اولش یه تذکر بدم، این قسم دوم میماند. خب این که هنگامی که انسان دچار مشکلی می شود، زور، البته بعض از لغویون زور و زر را یعنی زمه و فتحه رو یه فرقی براش قائلند، اینجا میگن زور جاییست که در ظاهر باشد، زر جاییست که مشکل و سوءحال نفسانی باشه. لا یملک لنفسه ضرا ولا نفعا، این زر رو به درون میدونن، زر رو به برون، این مهم نیست. هنگامی که زری میرسد، دعا ربهم. خب اینید اینجا خیلی خوبه، ما تا اینجاش استقبال میکنیم، خیلی عالیست. وقتی انسان دچار یه مشکلی میشه، توجهش به پروردگارش افزون میشود، به سوی خدا رو میکند. چرا؟ چون این توجه برخواسته از نیاز درونیشه، یعنی نیاز رو حس میکنه، حس میکند که اینجا به خداوند بیشتر نیاز دارد. البته این متاسفانه یه غفلت دیگه، چون نیاز ما هیچگاه به پروردگار کم و زیاد نمی شود. دیروز چه می گفتیم خدمت عزیزان؟ آبیش گردان می کند، او نیز چرخی می زند. گر آب را بندد خدا، او هم نمی جنبد زجا. همان است که الان اول سخن انا لله و انا الیه راجعون. اگر درک کنیم که ما عدم هایی، ما هستی ها، نما تو وجود مطلق و هستی ما، ما که عددی نیستیم، ما همیشه این نیازمون به خداوند یک سال است، فرقی نمی کنه عزیزان. اما این غفلت ها و غبار ها میاد، مال، فرزند، قدرت، ریاست، صدارت، وکالت، عشیره، قبیله، مدرک، تایتل، تیتر، دکترا، پست دکتری، علم، کرسی، دپارتمان، میاد اینا میاد تو ذهن انسان، متراکم میشه، غبار میشه بین انسان و از پاریدالا، نیازمون را به خداوند کم حس میکنیم. یعنی این حجاب ها بین ما و بین حضرت پروردگار فاصله ایجاد میکنه، برای اونها که دید تیزبین ندارن متاسفانه و مبانی توحید خیلی قوی نیست. حالا وقتی که زور میاد، مشکلات دیگه، تو این شرایط این حجاب ها به کناری میره. انسان وقتی مضطر میشه، من یجیب المضطر اذا دعا، سوره مبارکه نمل، وقتی انسان مضطر میشه، یعنی اسباب همین ها که بهش تکیه میکرد، مال و فرزند و قبیله و عشیره و پست و مقام و زور و زر و علم، وقتی کارایی خودش رو از دست میده، این حجاب ها چی میرن؟ به کناری میرن. دعو ربهم. لذا میبینید خیلی انسان ها تو این حالاته که سوز دارن، گداز دارن، معرفت دارن، عشق دارن، تو این ابتلاعات زندگیست، عجب حالات و خوشی دارن، دو کلمه توحیدی براشون میگی دلشون جلا پیدا میکنه، اصلا حال دیگری در چشمشون، وجودشون. چرا؟ چون این غبارها به کناری رفته، شفاف شده پیش روشون. این حال خوشیه، تا اینجاش ما مشکلی نداریم، ولو این که عرض کردم جای گله مشخص، اما خوبه که این که انسان بیاد. همین شکل عرفی اجتماعیشو که میبینیم، بالاخره تو همین ابتلاعات توجه ها، نمیدانم عرض به خدمتون عرض کردیم، نزورات، آمدنها، رفتنها، نماز خواندنها، آقا گفتن که اگر این رو خیلی دیگه ما مردست، آقا برای این چه بکنیم، بالاخره چی بخونیم از قرآن؟ آقا برید سوره هش رو، اون آیات پایانیش رو اینطور بخونیم. آقا چی بخونیم؟ برید سوره واقع رو. این دیگه مرتب دیگه این میاد و گفته میشه. خیلی خوب، حالا این شد مراجعه به قرآن، باز توجه به قرآن الحمدلله. اما گله از اینجا به بعد عزیزان، که فضا مجدد نورانی میشود، این غبارها، سختی ها و دشواری ها رو خداوند بر میدارد، کشف سوء میکند. اما بعد چی میشه؟ آیا ثم اذا عذابهم منه رحمتان، وقتی این دشواری ها به کنار می رود، همین حال باقی می مانند، این حال فطری، یا باقی نمی مانند؟ این بحثی است که باید انشاءالله، چون باز عین این مطلب رو در یه سطح بالاتر در آیه بعدی تکرار می کند، انشاءالله فردا محضر مبارکتون ادامه مطالب رو تقدیم خواهیم داشت. خداوند سبحان دلها من به حقیقت قرآن بیش از بیش منور و مزین بفرماید، و آنی و کمتر از آنی ما را از توجه به حضرت خودش غافل مگرداند.